ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمد باقر قالیباف میگوید اطلاعات دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای هرگز به آژانس تحویل نخواهد شد. وزیر بهداشت ایران میگوید واکسن‌های داخلی بالاترین استاندارد جهانی را دارند. محمد نوریزاد به رغم آسیب‌های شدید جسمانی همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده با دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای مستقر است را هیچ وقت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داد. محمد باقر قالیباف در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس گفت هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ یک از موضوعاتی که در داخل ضبط شده هیچگاه در اختیار آژانس قرار داده نمی‌شود. این در حالی است که آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره دید توافق موقت میان ایران و آژانس بر سر ادامه کار دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای پاسخ فوری بدهد. پیش از این ایران و آژانس توافق کرده بودند که تا زمان لغو تحریم‌های آمریکا دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. مهلت 3 ماهه این توافق پس از یک بار تمدید بار دیگر به پایان رسیده، اما تهران حاضر به تمدید آن برای بار سوم نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است.
واکسن‌هایی که ما در ایران داریم تولید می‌کنیم شانه به شانه استانداردهای بین‌المللی داره کارشون پیش میره و از سیف‌ترین، بی‌ضررترین و دقیق‌ترین واکسن‌هایی هستن که الحمدلله داره تو دنیا تولید میشه.
این اظهارات آقای نمکی در حالی بیان می شود که تا کنون هیچ کدام از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید نهادهای بین‌المللی چون سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتند و اطلاعات ارزیابی آنها در مجامع و نشریات علمی منتشر نشدند. محمد نوریزاد زندانی سیاسی با وجود وضعیت وخیم جسمانیش بر اثر اعتصاب غذا میگوید که تا زمان رسیدگی به خواسته هایش حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست. به گزارش هرانا، محمد حسین آقاسی وکیل آقای نوریزاد با اعلام این مطلب افزود که این زندانی با کاهش وزن 25 کیلویی و کاهش شدید شنوایی تا کنون 37 بار بیهوش شده است. خواسته های آقای نوریزاد آزادی بی قید و شرط خود و پسرش و تبرئه از اتهاماتی است که علیه او صادر شده. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد سال 98 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند. و بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته حدود 57% افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی در خرداد امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 29,670,000 تومان بوده است. بر مبنای همین آمار قیمت مسکن در تهران در خرداد حتی نسبت به اردیبهشت ماه نیز 3% افزایش یافته است. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در رسانه‌ها گفت این طرح اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. وی تصریح کرد در صورت ارائه این طرح به صحن علنی قانونی مغایر با منافع مردم تصویب نخواهد شد. نظارت پذیر کردن پیام رسانها، ایجاد نهاد تنظیمگر، حمایت از پیام رسانهای داخلی، تعیین متولی اصلی مرزبانی دیجیتالی و تعیین مرز دیجیتالی، پیشبینی ضمانت اجرا و غیره از جمله اهداف این طرح است. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. امیر رشیدی:
این طرح چند بار تغییر کرده از 3 سه سال این 4 سال پیش که برای اولین بار مطرح شد تا الان، و آخرین نسخهش رو هم من دیشب یکی از دوستان برام فرستاد و خوندم. از نظر نوع نگارش و ادبیات، ادبیاتش خیلی بهتر و حرفه‌ای تر شده، اما از نظر محتوای این طرح کاملا برخلاف حق و حقوق مردم هست و در صورت تصویب شدنش، در صورت قانون شدنش، من فکر میکنم که ما شاهد یکی از بدترین اقدامات تمام طول تاریخ زمانی که اینترنت اومد تو ایران تا الان، من تصور میکنم شاهد یکی از بدترین رخدادهای حوزه قوانین مربوط به اینترنت در ایران خواهیم بود، به شکلی که در واقع من بخوام بهتون بگم همون اول وقت شما تعاریف رو در این طرح میخونین که در واقع این طرح راجع به چه چیزهایی صحبت میکنه، تعریفش از محتوا و چیزهایی که میخواد کنترل کنه چی است، اینقدر گسترده و باز هست که عملا شامل تمام اینترنت میشه و جرم‌انگاری که شده بحث VPN ها در واقع مقدمه‌ای هست برای اینترنت طبقاتی، و اتفاقا اینو خودشون هم میگن، اینترنت طبقاتی و در واقع بحث VPN ها و فیلتر شکن های قانونی. بنابراین من هیسل مجموع، من اگه بخوام در موردش با یک جمله صحبت بکنم، با قاطعیت میتونم بگم که این تحت در صورت تبدیل شدن به قانون یک کودتای بزرگ علیه دسترسی مردم به اینترنت و حقوق دیجیتالشون خواهد بود.
برای مردم که شاید چندان آشنایی نداشته باشن با این اصطلاحات، به خصوص از این جهت که خیلی هم تازه هستن این اصطلاحات، مثلا اینترنت طبقاتی، ممکنه یه مقدار توضیح بدین منظورشون چی هست نمایندگان مجلس از اینترنت طبقاتی؟
اینترنت طبقاتی طرحی هستش که به عنوان‌های مختلف تا حالا ازش یاد شده. تو ایران میدونین دیگه، هر یه طرحی که میارن 200 تا اسم روش میذارن تا آخر سر به یه اسمی شناخته میشه. VPN قانونی گفتن، اینترنت طبقاتی گفتن، ساماندهی VPN ها رو بهش گفتن، همه اینها رو بهش میگن. اما هدف چی است؟ هدف این هستش که به شما بگن که شما اگر میخواین به محتوایی از اینترنت دسترسی پیدا بکنید که فیلتر هست، بیاین توی یک سامانه‌ای ثبت نام بکنید، به ما بگین اسمتون چیه، کد ملیتون چیه، آدرستون چیه، شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه، و اینکه چه محتوایی رو می‌خواید دسترسی بکنید که فیلتر شده. بعد یک گروهی میشینن اونجا به شکل کاملاً قیم‌آبانه تصمیم میگیرن، میگن شما به دلیل این شغل و تحصیلاتی که دارید محتوای، مثلا فرض کنید یوتیوب رو، اشکال نداره، ما به شما یه وی پی ان میدیم که شما بتونی یوتیوب رو استفاده بکنید. بعد از طرف دیگه مثلا فرض کنید یه نفر دیگه هست که مثلا کارگره، میگن خب نه، شما کارگری، نیاز به یوتیوب نداری، ما صلاح میدونیم که نیاز نداشته باشی، ولی حالا مثلا اگه میخوای بری توییتر، اشکال نداره، بیا ما یه وی پی ان بهت میدیم، برو توییتر. در واقع بر اساس یک دستبندی که از جامعه میکنن به خاطرش، همونطور که عرض کردم، شغلشون، سنشون، تحصیلاتشون، یه عده تشخیص میدن که بعضی از مردم حق دارن بعضی از محتوای اینترنت رو ببینن و بعضی دیگه حق ندارن ببینن. به این میگن اینترنت طبقاتی، در واقع بر اساس طبقه اجتماعی شما به بعضی از محتواها دسترسی داری و به بعضی دیگه دسترسی نداری. این اقدام نه تنها ناقض حریم خصوصی مردم، حقوق مردم برای دسترسی به اینترنت هست، بلکه در واقع برای اولین بار در دنیا اینترنت ایران رو تبدیل میکنه به اینترنتی که بر اساس طبقه اجتماعی افراد به بعضی از محتوا دسترسی دارن یا نه. در کنار این، موادی در این طرح هست که حتی از نظر خود آقایون، یعنی با تعاریفی که آقایون از امنیت ملی دارن، میتونه امنیت ملی رو در خطر قرار بده، و عجیب هستش که چنین چیزی رو خیلی بهش اهمیت نداره.
گفته میشه که این طرح یک نوع نگاهی داشته به شیوهی که چین برای کنترل اینترنت ایجاد کرده، اما اینطور که از صحبت‌های شما دارم نتیجه گیری میکنم، حتی با اون هم فرق داره و چه بسا سخت‌تر از شیوه چین هم حتی باشه، اینطوره؟
بله، حرف شما درست هستش. یعنی اصلا ببینید، در مجموع مدل در واقع قانون گذاری و اینترنت در ایران خیلی به چین نزدیکه، ولی این خیلی متفاوت هستش. به عنوان مثال فرض کنید که من گفتم با تعاریف آقایون هم حتی با اینترنت با امنیت ملی در تضاد هست. شما ببینید در بخشی از این تحت داره گفته میشه که زیر ساخت اینترنت کشور، دروازه ورودی خروجی، گیت‌وی اینترنت کشور رو باید از دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت دروازه مجموع وزارت ارتباطات هست و دولت هست، بگیرن بدن به ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع نیروهای نظامی، ببینید نظامی، حتی امنیتی هم نه، حتی پلیس هم نه، نیروی نظامی، ارتش کشور، سپاه کشور، اونها در واقع این رو کنترل بکنن. ما تقریبا جایی نداریم همچین چیزی رو، و چنین کاری در واقع باعث میشه که اینترنت تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی در یک درگیری که حالا خدا نکنه هیچ وقت اتفاق بیفته، ولی تبدیل میشه به یک هدف مشروع نظامی برای اینکه بهش حمله بشه. خب واقعا من نمیدونم اونایی که نشستن تو مجلس متوجه چنین چیزهایی هستن که دارن خودشون رو در واقع تبدیل میکنن به یک هدف نظامی یا نه، به خاطر اینکه خب اینترنت هدف نظامی نیست در هیچ جای دنیا. ولی با این کار وقتی که نظامی ها بشن مدیر اینترنت، عملا تبدیل میشه به یک هدف نظامی.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی. اما روز 25 ژوئن برابر با 5 تیر ماه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده. برای آگاهی از ابعاد این مناسبت، پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن بریتانیا به رادیو فردا چنین میگوید:
این روز به این دلیل به اصطلاح نامگذاری شده به خاطر اینکه همواره مسئله موضوع شکنجه در تمام کشورها و در روند به اصطلاح سیستم قضایی کشورها مورد توجه اعلامیه حقوق بشر بوده، و در واقع در اعلامیه حقوق بشر به صورت صراحتا اعلام شده که هر گونه شکنجه یا چه روانی و چه جسمی خلاف اصول به اصطلاح حقوق بشری هستش. بنابراین این موضوعیه که همواره مورد نظر سازمانهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری بوده. اما موضوع در ایران مسئله بسیار بغرنجه، برای اینکه در ایران ما مسئله شکنجه رو باید از دو زاویه بهش نگاه بکنیم. یکی مسئله شکنجه های غیرقانونی در زندان ها و در پستوی زندان و راهروهای قضایی میگذره، و یکی موضوعی هستش که حقوقدان ها بهش نگاه میکنن که خیلی از قوانینی که ایران به صورت رسمی بهش متمسک میشه و در قوانینش داره اصلا در واقع یه جور شکنجه قانونیه. من اول برمیگردم به بخش اول صحبتم، هستش که با وجودی که در اصل 38 قانون اساسی موضوع هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع رو ممنوع اعلام کرده، و همچنین حتی در خود قانون مجازات در ماده 578 هم به این موضوع صراحتا اشاره کرده که اجبار متهمین به اقرار و آزار و اذیت اونها حتی پیگرد قضایی داره برای ضابطین مربوطه، و همچنین در قوانین مکمل دیگه مثل نیروهای مسلح هم به اصطلاح اشاره شده. ولی با این وجود ما می‌بینیم که شنیده ها و گفته ها و کسانی که دست پیدا میکنن به آزادی بعدن میان میگن که در روند قضایی ما بارها مورد شکنجه قرار گرفتیم. پس بنابراین میبینیم که در اصل با وجود اینکه صراحت قانون در این مورد وجود داره، اما در روند قضایی متاسفانه ما با شکنجه زندانیان هم همراه هستیم، و همچنین خیلی وقتا حتی به موضوع سلول های انفرادی اشاره میکنم که امروز شکنجه سفید مینامن. خب ما میبینیم که به اصطلاح بازم خیلی ها میان و میگن سالها و ماها ما در اتاق محبوس بودیم که روز و شب از هم دیگه تشخیص نمیدادیم، که اینم با اصطلاح خودش یه جور مسئله شکنجه هستش. البته اگرچه که ایران به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده، این به این معنا نیست که شکنجه در ایران میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه همونجور که اشاره کردم خدمتتون صراحتا ما در قانون داریم که هیچ کسی حق شکنجه کردن زندانی رو نداره. اما اون موضوعی که به اصطلاح ایران همواره بهش تاکید میکنه و به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته، موضوعی هستش که خیلی از قوانین موضوعه در قانون مجازات ایران اصلا به اصطلاح مصادیق بارز شکنجه در جهان به شمار میرن، مثل قطع عضو، مثل مثلا شلاق زدن یا حتی خود اعدام. اینا مسائلی هستش که در اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون منع شکنجه اشاره شده که اینا شکنجه های واقعیان. من اسمشو حتی میذارم شکنجه قانونی، یعنی وقتی که قانون میاد یه شکنجه رو رنگ و بوی قانون بهش میده، ولی با وجود این اصل موضوع رو تغییری نمیده، همچنان این جزء مصادیق بارز شکنجه هستش. پس بنابراین ما در ایران با دو موضوع به اصطلاح روبرو هستیم، یکی همون مسئله شکنجه های قانونی، یکی شکنجه هایی که در پستوی زندان ها اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته، اون اصلا جای دفاع نداره. به همین دلیل هم هستش که ایران در این مورد خیلی سختگیرانه عمل میکنه، و معمولا کسانی که حتی میان بیرون و صحبت میکنن شروع میکنن بازگو کردن آنچه که براشون گذشته توی زندان و راهروها و حضور بازجو با اونها، بعدا بعدن مجددن اونا رو حتی با یک اتهام دیگه‌ای به زندان میبره. بنابراین روی این موضوع همچنان حساسه و دلش نمیخواد که این موضوع خیلی بارز بشه یا در موردش سخنی گفته بشه.
بله، گفتاری بوده از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن بریتانیا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.